بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و اطرته الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. خداوند آفرینش رو آغاز می کند، آنگاه آن را باز می گرداند و سپس شما به سوی او بازگردانده می شوید. آن روز که قیامت برپا می شود، مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند. آیات 11 و 12 از سوره روم. سلام بر شما خوبان و مؤمنان، امیدوارم لحظات زندگی همه ما و شما در جهت کسب معارف و فضائل سپری بشود. در درس گذشته با انواع شناخت بشری و طریق درست برای حل مسائل بنیادی این عالم آشنا شدیم. دانستیم که هر یک از ما لازم است که یک جهانبینی درستی داشته باشیم و برای به دست آوردن این جهانبینی حتما میبایست از راه اندیشه و تعقل و معیارهای عقلی و فلسفی مسیر رو به خوبی طی کنیم تا به حقیقت برسیم. همانطور که در جلسه قبل هم به عرض شما عزیزان رسید، به مجموعه شناختهای نظری درباره کل هستی و نوع تحلیل و تفسیری که از جهان هستی ارائه می گردد، جهانبینی گفته می شود. پس جهانبینی یعنی نگرش کلی نسبت به هستی. جهانبینی یعنی بینش کلی درباره آنچه که وجود دارد. اونگاه هر گونه تفسیری که در جهان بینی ما عرضه می شود، همان تکیه‌گاه فکری و زیربنای اعتقادی ما خواهد بود. حالا عرض ما این است که هر مکتبی حتما یک جهان بینی خاصی رو ارائه می دهد و بعد نتیجه اون جهانبینی خاص در قالب دستورها و احکام و بایدها و نبایدها بروز و ظهور داره. به عبارت دیگه، هر گونه جهانبینی که داشته باشیم، به دنبالش یک مسئولیت‌هایی در عمل برای ما ایجاد می‌کنه و لوازمی داره که به مجموعه اون دستورالعمل‌ها و بایدها و نبایدها ایدئولوژی میگویند. پس ایدئولوژی به منزله نتایج لازم و ضروری جهانبینی است و یافتن ایدئولوژی صحیح در گرو داشتن یک جهانبینی صحیح و حل درست مسائل مهم اون هست و تا انسان اونها را حل نکنه، نمیتواند قضاوتی قطعی درباره ارزش‌ها، رفتارها، بایدها و نبایدها داشته باشه. از کجا معلوم چه عملی خوب است و چه عملی بد؟ چه کاری لازم است و چه کاری غیر لازم، همه اینها منوط به آن جهانبینی درستی است که ما بایستی برای خودمون تحصیل بکنیم. بنابراین شناخت‌های نظری که مسائل اساسی جهانبینی رو تشکیل می‌دهد، مبنای نظام ارزشی و احکام عملی و رفتار آدمی به شمار می‌روند. خب، حالا که بحث از جهانبینی شد، بد نیست قدری به توضیح و شرح اقسام و انواع جهانبینی بپردازیم. در میان انسان‌ها انواعی از جهانبینی وجود داشته و دارد، ولی همگی اونها رو میشه بر اساس پذیرفتن ماوراء الطبیعه و یا انکار آن به دو بخش کلی تقسیم کرد. پس در واقع دو نوع جهانبینی کلی داریم: یک، جهانبینی الهی، دو، جهانبینی مادی. پیروان جهانبینی الهی رو الهیون و پیروان جهانبینی مادی را مادیون می نامند. البته در گذشته به این دسته دوم، یعنی مادیون، به اینها طبیعی، دهری، زندیق و ملحد هم گفته می شد و امروزه به اونها مادی یا ماتریالیست و از این قبیل گفته می شود. خلاصه حرف الهیون چیه؟ با حرف اینها آشنا بشیم. اینها معتقدند که جهان هستی پدیده‌ای هدفدار، دقت بفرمایید، پدیده‌ای هدفدار و دارای طراح و آفریننده‌ای با شعور و حکیم است که اون خالق حکیم بر اساس یک طرح و نظم دقیق و حساب شده ای این عالم رو به وجود آورده و در این عالم امور مادی و غیر مادی را قرار داده تا اینکه بشر با استفاده صحیح از اونها و بهره برداری از برنامه و راهی مطمئن که از جانب همین خالق حکیم هستی که به واسطه وحی ارائه می شود، این انسان بتواند مسیر سعادت و رشد و تعالی رو طی بکنه و سرانجام هم باز کل هستی به سوی همان خالق حکیم بازگشت می کنه. پس جهانبینی الهی بر سه اصل کلی استوار است. اصل اول، اعتقاد به مبدأ هستی که موجودی غیر مادی است و خودش خالق ماده است، یعنی همان خدای یگانه کل هستی. این همان اصل توحید است. اصل دوم، اعتقاد به جهان آخرت و زندگی ابدی برای همگان در جهان آخرت و اینکه هر کس پاداش و یا کیفر اعمالی را که در این دنیا انجام داده است خواهد دید. این هم همان اصل معاد است که رکن بسیار مهمی است در جهانبینی الهی. اصل سوم، اعتقاد به بعثت پیامبران از طرف خدای متعال برای اینکه بشر را به سوی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت هدایت کنند. این اصل اساسی را هم به نام اصل نبوت در میان اصول جهانبینی الهی می‌بینیم. ادیان توحیدی که همان ادیان آسمانی و حقیقی هستند همگی دارای همین سه اصل کلی و مشترک می باشند، یعنی اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به زندگی ابدی و جهان آخرت و اعتقاد به بعثت پیامبران الهی به منظور هدایت بشر. و کاملا روشن است که این اصول سگانه در واقع پاسخهایی هستند به اساسی ترین سوالاتی که برای هر انسان آگاهی مطرح میشه. چون یادتون هست همانطور که قبلا هم گفتیم اساسی ترین سوالات انسان اینه که مبدأ هستی کیست و چیست، پایان زندگی چگونه است و از چه راهی میتوان برنامه درست زندگی را شناخت و بر اساس آن عمل نمود تا سعادتمند شد. حاصل اون که توحید، نبوت و معاد اساسی ترین عقاید در میان همه ادیان الهی و آسمانی هستند. ولی می شود عقاید دیگری رو هم که از توابع این سه اصل اساسی هستند به اون سه اصل کلی اضافه کرد و آنها رو میشه جزء عقاید اصلی به حساب آورد، مثل اصل عدل که به دنبال اصل توحید و یا اصل امامت که به دنبال اصل نبوت می آید و بعضن در میان بعضی از فرق اسلامی مثل شیعیان اینها هم به عنوان اصول اعتقادی پذیرفته شده اند. تا اینجا اعتقادات الهیون بود و اما خلاصه ی حرف مادیون اینها چه میگویند؟ کسایی که دارای جهان بینی مادی هستند حرفشون این است که جهان هستی بر اساس اتفاق و تصادف به وجود آمده و هیچ گونه طرح و برنامه ای از قبل وجود نداشته و لذا طراح با شعور و حکیمی هم ندارد و از هدف دقیقی هم برخوردار نمی باشد. در نتیجه عالم هستی نه مبدأ حکیمی دارد و نه جهان آخرتی در کار است و نه نیازی به بعثت پیامبران و رهبران الهی. خب حالا وجدانن از خود بپرسیم که کدام یک از این دو نوع جهان بینی بهتر و کاملتر و عالمانه تر است؟ کدام یک از این دو نوع سخن انسانهای عاقل و فرزانه رو اغنا میکنه، اونها رو بهشون پاسخ کاملی میدهد؟ اگر ما بخواهیم یه قضاوت درستی داشته باشیم لازم است ابتداءً معیارهای یک جهانبینی خوب رو بشناسیم، یعنی ببینیم که یک جهانبینی خوب و عالی چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. به نظر میرسه که یه جهانبینی خوب سه ویژگی مهم رو لازم است داشته باشه. ویژگی اول، مطابقت با عقل و منطق. در واقع باید آموزه‌های عرضه شده در یک جهانبینی از ناحیه عقل و منطق قابل استدلال و اثبات باشه. مطالبی که در یک نگرش و جهانبینی ارائه می شود باید مورد پذیرش عقل سالم قرار بگیره، نه اینکه عقل و منطق اون حرف‌ها رو زشت و ناپسند و غیر معقول بدونه. پس منطقی بودن جهان بینی زمینه پذیرش عقلی اون رو فراهم می‌سازه و اون رو در اندیشه‌ها قابل قبول می‌کنه. در نتیجه ابهام‌ها را که مانع بزرگی برای فهم صحیح است برطرف می‌سازه. به خلاف وقتی که حرف و سخنی غیر منطقی باشه که هیچ کس اون رو نمیپذیرد و معلوم است که هر کسی از اعتقاد غیر منطقی و غیر عقلایی گریزانه. ویژگی دوم فطری بودن، یعنی جهان بینی خوب اونه که فطری باشد، یعنی مایه ها و ریشه های آن در وجود هر بشری نهفته باشه. در واقع پیروان یک جهانبینی باید آموزه های موجود در اون نگرش و عقیده رو با فطرت و طبیعت سالم خودشون سازگار ببینند. مثلا انسان ها از نظر فطری و طبیعت وجودیشون حس پرستش دارند و بدیهی است که یک جهان بینی خوب اون است که به این حس مقدس پاسخ مناسب و معقولی بدهد. ویژگی سوم وجود اهداف مقدس. جهان بینی صحیح و درست آن است که هدفهای انسانی و اجتماعی مقدسی هم داشته باشه. چرا؟ چون این امر سبب میشه که افراد و پیروان اون مکتب و نگرش در این راه فداکاری و از خودگذشتگی داشته باشند. پس اگر مکتبی و بینشی اهداف مقدس نداشت و حس فداکاری و گذشت نسبت به هدفهای اون مکتب رو نتوانست در پیروانش به وجود بیاره، هیچ تضمینی در رسیدن به هدف و برنامهش وجود نخواهد داشت. خب با این سه ویژگی حالا شما قضاوت کنید کدام جهان بینی و نگرش مطابق با عقل و فطرت بوده و تعهد و مسئولیت پذیری در مقابل فرد و جامعه رو در عمق وجود پیروان خودش ایجاد میکنه. آیا جهان بینی الهی این گونه است یا جهان بینی مادی؟ کدام یک زیباست و نشاط آور؟ کدام یک امیدوار کننده است و انگیزه بخش؟ آیا اون مکتب و نگرشی که معتقد است موجودات جهان با نظامی هماهنگ همگی به سوی یک مرکز واحد و متعالی حرکت کرده و روند تکاملی رو دارند و آفرینش هیچ کدام عبث و بیهوده و بیهدف نیست و انسان در میان تمام این موجودات از بالاترین شرافت و کرامت برخوردار است و به همین خاطر هم وظیفه و رسالتی خاص و مسئولیتی سنگین به دوش دارد، آیا این نگرش معقول و زیبا و پذیرفتنی است؟ یا اون نگرشی که همه چیز را پوچ و بی هدف میپنداره؟ همه کس و همه چیز در اون نگرش و در اون جهان بینی سرگردان و حیران. هر کسی هر طور زندگی بکنه، خوب یا بد، تفاوتی بین اونها نیست. آیا این درسته؟ آفرین به آن مکتبی که به پیروانش ارزش میده، آنها را مسئول تربیت و تکامل خودشون و دیگران میدونه و برای تکامل او هیچ حدی هم نمیشناسه و او را متوقف نمیکنه. انسان را رو به جلو حرکت میدهد و در او نشاط و حرارت ایجاد کرده و برایش هدفهای مقدس می آفریند. آری. مکتب متعاری اسلام همانند ما بقی ادیان الهی دارای یک چنین جهانبینی ارزشمندی است و لذا آموزه های دین اسلام بسیار متعالی بوده و آثار و برکات فراوانی هم داره. شاید بتوانیم در خاتمه این جلسه به بخشی از این آثار فردی و اجتماعی جهانبینی الهی و توحیدی اسلام عزیز در 8 مورد اشاره کوتاهی داشته باشیم. یعنی این 8 چیز از آثار فراوان و از برکات جهانبینی توحیدی اسلام عزیز است. ویژگی اول، احساس تنهایی نکردن. بشر از تنهایی گریزانه و میکوشه تا همنشینی بیابد و همصحبتی داشته باشه و در جهانبینی اسلامی انسان هیچگاه احساس تنهایی نمی کنه، زیرا خدا را از رگ گردن نسبت به خودش نزدیکتر می دونه. قرآن می فرماد و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به او از رگ گردن نزدیکتریم. اثر دوم نگرش اسلامی خسته نشدن از کار خیره. با داشتن جهانبینی الهی شخص موحد هیچگاه از کارهای خوب و شایسته خسته نمیشه، چرا که اگر رضای الهی مورد نظر باشه دیگه خستگی معنا نخواهد داشت، بلکه انسان نیکوکار از انجام عمل خوب خود لذت میبره و خدا رو شاهد افعالش میبینه و میداند که خدایش او را به انجام کار نیک تشویق میکنه، همانطور که در آیه 148 از سوره بقره فرمود فاستبقوا الخیرات، یعنی در نیکی ها و اعمال خیر و یکدیگر سبقت بجویید. ویژگی سوم جهانبینی الهی اسلام بازدارندگی از گناه. انسان معتقد به جهانبینی الهی در همه حال خدا رو حاضر و ناظر بر اعمال خودش می داند، چون معتقد است که خداوند به همه چیز آگاه است و بر همه چیز تواناست. انهو به کل شیئن علیم و انهو علا کل شیئن قدیر. و همین امر سبب میشه که از تجاوز به حقوق دیگران خودداری کنه و مرتکب گناهی نشود، به خلاف کسی که خودش رو یله و رها میدونه و از هیچ ظلم و تجاوزی هم نمیهراسه و باکی نداره. چهارم، تبدیل شدن حب نفس به حب خدا. از اونجایی که در جهانبینی الهی انسان خود را از خدا می داند، وجودش را از او می داند و بازگشتش را به سوی او، و معتقد است که هیچگاه خداوند از او غافل نخواهد بود، همانطور که خود خدا فرمود ما کنا عن الخلق غافلین، یعنی ما هرگز از خلق خود غافل نبوده و نیستیم. در آیه 17 از سوره مؤمنون چنین فرمود. لذا انسان موحد خودش را همیشه غرق در عنایت خدا میبینه و بر همین اساس به او عشق میورزه و به جای توجه به خیش نگاهش به لطف و رحمت الهی است. پنجم، هدف بخشی به انسان. اگر انسان تو زندگی روزمره خودش هدفی نداشته باشه، زندگیش بی‌معنا و پوچ خواهد بود. از این رو در جهان بینی اسلامی انسان همواره در مسیر زندگیش دارای هدفه. و چه هدف قشنگی! فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بندگی کنید که راه مستقیم شما همین است. آیه 61 سوره یاسین. پس هر آن چرا که یک انسان موحد و مؤمن انجام می‌دهد، می‌بایست در مسیر بندگی خدا و به سوی او باشد. هدفش رشد و تعالی و رسیدن به خالق هستی است و کارهاش رنگ خدایی داره. صبغت الله و من احسن من الله صبغه، آیه 138 سوره بقره. صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. رنگ الهی بگیرید، و چه رنگی از رنگ الهی خوشتر است، و ما تنها او را عبادت می کنیم. ویژگی ششم در جهانبینی اسلامی مسئله آرامش و اطمینان قلبی است. واقعا گمشده انسان در جهان کنونی اطمینان قلبی و آرامشه. این همان چیزی است که جهانبینی الهی به پیروان خودش هدیه میدهد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خدا دلهای شما آرامش مییابد، چون اوست که قادر است، همه چیز به دست اوست، بخشنده و مهربان است و هیچگاه لطفش را از بندگانش دریغ نمی کند. ویژگی هفتم پاداش اعمال. در جهانبینی توحیدی اسلام عزیز تمام کارهای کوچک و بزرگ انسان، چه خوب و چه بد، دارای پاداش یا مجازات خواهد بود. در سوره زلزال آیه 7 و 8 قرآن کریم چنین می‌فرماید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه وزن ذره ای کار خیر انجام بده، اون رو میبینه، و هر آن کس که به اندازه ذره ای هم کار بد بکند، مجازاتش را خواهد دید. پس با این نگرش دیگه کسی نخواهد گفت که چه فرقی بین آدم های خوب و بد است. وقتی کسی کار بدی میکند مجازات ندارد، چرا عده‌ای ملتزم به کار خوب باشن؟ خیر، انسان موحد و مؤمن اطمینان دارد که تمام کارهای خوبش پاداش دارد و هیچ عملی نادیده گرفته نمی شود، و هر کسی هم کار زشتی از او سر بزنه، حتما سزای عملش رو خواهد دید و به هلاکت و عذاب الهی دچار می شود. و بالاخره هشتمین ویژگی و اثری که در جهانبینی توحیدی اسلام وجود دارد، مسئله کرامت انسان و توکل به خداست. از دیدگاه جهانبینی الهی، انسان دارای کرامت ذاتی است و باید مطابق اون رفتار بکنه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسانها رو کرامت دادیم، آیه 70 از سوره اسراء. از این رو دیگه پیرو طاغوت نخواهند بود. وقتی دارای کرامت شدند، بندگی خدا کردند، دیگه دنبال طاغوت نمیرند. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، یقینا به محکمترین دستاویز دست آویخته که هرگز نخواهد گسست و خداوند شنوای داناست. آیه 256 از سوره بقره. بنابراین از نظر جهانبینی اسلامی انسان دارای شرافت و کرامت ذاتی است و لذا شایسته خلافت الهی هم شده است. انی جاعل فی الارض خلیفه، به درستی که من در زمین جانشینی خواهم گذاشت. بقره آیه 30. خب عزیزان، عرائض این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم که شما رو خسته نکرده باشم و به لطف عنایت خدای متعال ما در این جلسه تونستیم دو گونه نگرش به هستی رو تبیین کنیم و با مقایسه‌ای کوتاه به برتری و آثار و برکات جهانبینی الهی اشاره کردیم. امیدوارم خدای متعال از همه ما راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.